میکنیم، برمیگردیم با شما هستیم. 0212-62-65-25-25 تلفن شب آفتابیست.
شکور سفری هم از رشت. خواستم سوال کنم از آقای دکتر که میخواستم بدونم که پرورش گوساله نر بهتره پرورش بدیم یا گوساله ماده، که پرورش بدیم تا مجددن آمپول تزریق کنیم ازش گوساله بگیریم ازش، کدوم بهتره پرورش بدیم؟ من خودم الان تقریبا 12 رسی دارم، یه مقدار گوساله نر، یه مقدار گوساله ماده. گوساله ماده رو به عنوان گرفتم که چیکار کنم اونا رو بزرگ بکنم. الان تقریبا 11 12 ماهه که اونا را پرورش بدم، یه دو سه ماه دیگه مثلا چند ماه دیگه وقتی که به آمپول خوردن آماده شدن آمپول بزنم ازشون دوباره بچه دار بشن. آیا کدوم بهتره، نر پرورش بدم یا ماده؟ همینو میخواستم از آقای دکتر سوال کنم.
خب شما میتونید یه گله بگیرید 10 تا مثلا فرض کنید که گوساله ماده گرفتید و اصلا احتیاج به نرم ندارید. اون آمپولی که شما میگید منظورتون اینی که شما تلقیه مصنوعی بکنید، با آمپول هیچ وقت آبستن نمیشه هیچ حیوانی، با تلقیه مصنوعی، اونم کار هر کس نیست، یه متخصص میخواد. اسپرم رو تهیه بکنید از جای مطمئن، اونها خودشون هم کسانی رو دارن که میان اسپرم رو میارن در ظروف مخصوص و اون گوساله ماده شما رو تلقیح میکنن، تلقیح مصنوعی با اسپرم کیفیت بالا. بعد این آبستن میشه، وقتی آبستن شد شما گوساله‌ای به دنیا میاره که یا ماده است یا نره. گوساله نرشو میذارید پروار میکنید، گوساله مادهشو اینجا ارزشمنده میذارید بزرگ بشه، تا وقتی بزرگ شد الان قیمت گوساله و گوساله آماده تلقی قیمت بالایی داره. الان هم اگه بخوام ما وارد بکنیم چنین گوساله هایی را از خارج خیلی قیمتش بالاست. بنابراین صرف در اینی که بخش دولتی بیاد مجوز بده اسپرم ها از خارج وارد بشه، اون زحمت رو شما میکشید، نگهداری رو میکنید، علوفو علیقه میدید، باید حتما اسپرمی باشه که جوابگو باشه. اسپرم هم باید طوری باشه که جسته گوساله شما جوابگوی اون اسپرم باشه. اگر یک اسپرمی بگیری که مثلا گاو تنومندی باشه، شما یک نژاد کوچیک داشته باشید نمیتونه، مثلا جرسی یک نژاد کوچک اندامه، نمیتونید یک گاو هولشتاین جسته بالا رو، ممکنه اینجا سخت‌سازی به وجود بیاد واسش. من توصیه میکنم شما برید دنبال گوساله های فلکفی، سیمنتال بهش میگن، آلمان و اتریش ها میگن فلکفی، در سوئیس هم فلکفی بهش میگن، ولی الان بعضی جاها هم بهش میگن سیمنتال. الان وارد شده، شما برید خریداری بکنید از این کسانی که اینو پرورشش میدن. بازم تماس بگیرید 22-66-50-52 با فاکس با من، به من اطلاع بدید، من آدرس اون کسانی که سیمنتال دارم به شما بدم. شما برید گوساله های ماده خریداری بکنید ازشون اگه بهتون بدن. معمولا گوساله های نر میفروشن، اونا هم زرنگن، وقتی وارد کردن میخوان گوساله های ماده خودشون که کل بدن دیگه. برابر این گوساله بریم اینو راضی میتونیم بکنیم اینا رو، بگین قول من بگین، ببینید حرمتی برای حرف ما قائلن یا نه، شاید بهتون بدن. گوساله ماده رو بگیرید و پرورش بدید، سودش واسه تون خوبه، میشه یه سرمایه واسه تون. اگه بتونید یه گله 50 رسی گوساله ماده سیمنتال داشته باشید، سیمنتال هم گوشتی هم شیریه، یعنی اضافه وزن روزانه گوساله های نرش قابل توجهه، ضمن این که گوساله های مادهش هم شیرش الان هم چربی هم پروتئین خوبی داره. در حقیقت من توصیه‌ام سیمنتال شما نگه دارید، ولی حتما دسترسی به اسپرم مناسب داشته باشید.
خب خدمتتون هستیم، یه تلفن دیگه هم آماده است، بشنویم از دیگری که ما رو همراهی کرده و تلفن زده.
آقای دکتر با عرض سلام، من احمدزاده هستم. یه سوال داشتم از خدمتتون، می‌خواستم ببینم که دامداری در مناطق جزیره‌های جنوبی کشور که رطوبت بالایی داره و یه مقدار گرم و خشک توجیه اقتصادی داره یا خیر، اگر داره چه راه حلی به نظرتون پیشنهاد می‌کنید؟
خب ببینید، من یادم میاد خیلی سالها پیش در کشت و صنعت‌های خوزستان کار میکردم. اونجا هم خوزستان خب هم کنار رود کارونه، همین که اونجا هم تقریبا رطوبت داره دیگه. اگر آب و هوای خوزستان رو شما در نظر بگیرید، ما اونجا یه چیزی حدود 40,000 تومن گوسفند مواظبت میکردم و انواع گاوهای نژاد حتی برهمام داشتیم اونجا. ما از نژاد هندیه، معمولا برهما اوریجینش از اونجا بوده. گاو میشم خب که اونجا فراوان بود، ما گرفته بودیم گاو میشم پرورش میدادیم. در مناطق جنوبی هیچ مشکلی شما ندارید پرورش دام بدید، ولی الان با در پارسال و پیرارسال اونجا میانگین ریزش های آسمانی زیر 100 لیتر بود، بعد 100 میلیمتر بود ببخشید. بعد الان امسال با این بارندگی ها میانگین خود افزایش پیدا کرده تا 250 میلی گرم افزایش پیدا کرده. بنابراین با این بارش 250 میلی لیتر در سال دیم یه خوده داره رو میاد، یعنی میتونید شما رو علوفه دیم هم حساب باز بکنید، ذرت علوفه‌ای، ذرت دانه‌ای. من توصیه میکنم که شما اگر به علوفه دسترسی داشته باشید، به خصوص با دامداران، با کشاورزانی که تولید علوفه میکنن قرارداد منعقد بکنید، به اندازه‌ای که علوفه مرغوب تونستید خریداری بکنید، بیایید دامداریتون رو، تعداد دامتون رو مدیریت بکنید.
خب یه تلفن دیگه هم بشنویم.
بنده علیزاده هستم، از ارومیه و 23 سالمه. نزدیک 2 هکتار زمین دیم داشتم و به صورت شیب داره. میخواستم بدونم چطور درخت فندق بکارم، بازارش چطوره، شرایط چی میخواد، آب به صورت استخری جواب میده یا نه، و اینکه طرحمو چطوری مجوز بگیرم و اینا. خیلی ممنون.
توصیه میکنم اولین قدمی که برمیداری به بانک کشاورزی مراجعه کنید، بگید میخواید همچین کاری، اینا مصوبه دارن اصلا، بگید میخواید این کارو بکنید، موازاتون به اداره باغبانی منطقه خودتونم برید، بگید همون جایی که به ما گفتن که اگر اراضی شیبدار بیایم ما درخت فندق بکاریم شما نهالشو به ما رایگان میدید، اینو خواهش میکنم بگید راه چارش چیه. چون میدونید شما باید همیشه به اون نزدیکترین اداره کشاورزی خودتون برید، بعدم اونا شما رو معرفی میکنن، مجوزم بهتون میدن، معرفیتون میکنن به بانک کشاورزی، بعد تراس‌بندی بکنید. وقتی تراس بندی کردید زمینتو، خودتون مشخص میشه 4 متر به 4 متر باید این فندق بکارید. ببینید چند تا درخته، یه توجیه اقتصادی به بانک ارائه میدید، همونم به همون معاونت باغبانی، شاید اونا کارشناس داشته باشن، همونا طرح فرم داشته باشن، به شما تیپ داشته باشن، به شما بدن. بنابراین یک، به اداره کشاورزی تو مراجعه میکنید، تقاضای نهال به قیمت ارزان یا مجانی رایگان. دوم، برید وام بگیرید.
باید برن تو همون اداره کشاورزی ارومیه که مراجعه میکنن، باید برن بگن که زمینمون مثلا اینقدر هکتار زمین داریم، تو شیب هم هستش و این شرایطو داره، بر اساس اون شرایطش میان بازرسی میکنن و اینها، بعد مثلا در اختیارشون میگذارن.
آره، یه مجوز بهشون میدن.
مجوز
باغداری میدن.
مجوز باغداری میدن که بخوان نهال فندق رو کار.
بله. بعدم اون آبی که دارن میتونن با اون ترش میدن لوله بخرن، آبیاری تحت فشار درست کنن، چون شیب داره استخر رو بالا میگیرن. دیگه احتیاج به پمپ نداره، از همونجا اون آب با فشار میاد تو لوله ها، یه قطره چکونه هم پای درخت میذارن،
میاد پای فندقا،
میاد پای فندقا آب، چون نهال به دقیقه نهال کوچیک آب میخواد. ولی اون منطقه آب و هواش طوری است که اصلا دیم هم حتی میتونه پرورش پیدا کنه. ولی دمون سال اول و دوم این حرفا آب میدن، بعد یواش یواش. من توصیه میکنم بلا فاصله شما تماس بگید با اینا که کود تولید میکنن، کود NPK باید بدید، یعنی فسفر، پتاس، ازوت، بعدم گوگرد بدید. میدونید شما اینا رو هم ندید فندقه روش بده میکنه، ولی وقتی که تغذیه رو به فراخور اونی که چقدر میوه میخواین از این فندق بگیرین و رشدش یک مرتبه سریع بشه، باید این کودا رو بدید. حالا با چیز تماس بگیرید. اگر نتونستید اطلاعات کافی بگیرید 22-66-50-52 فاکس بزنید، منم به موازات شما اطلاعاتی میگیرم ببینم کجا حق و حقوق دادید شما در منطقه خودتون. اون موقع منم سفارش میکنم که نه تنها شما، امثال شما که به برنامه شب آفتابی تلفن میکنن بتونیم اینا جواب گوش باشید. یه سری اطلاعات در دست بخش دولتیه، باید اونا به ما بگن و ما اینطوری بی خودی وعده سر خرمن ندیم به کسی.
درست. خب 3 و 5 رو بفرستین. 5 اگر که نظرتون مثبت بود استفاده کنید برنامه امشب شب آفتابی، و 2 اگر که نظر دیگری داشتید نکته نظر خودتون رو هم حتما یادداشت بفرمایید. نکته ای دارید نکته رو هم بفرستید برای ما در کنار اون 2 که میفرستید به 30036-37. سلام به برادر اعظم آقای جواد و آقای دکتر دوست داشتنی. لطفا شرایط کاشت و پیدا کردن بازار فروش کانابیس برای موارد داروهای پزشکی که همه جای دنیا به خصوص برای سرطان و افسردگی استفاده میشه توضیح بدید. به صورت ایندور مغروم به صرفه هست؟ امکانش هست؟ امیر مباهد از تهران.
بله، کانابیس در اطلاعاتی که ما دریافت کردیم هست، ولی شما حتما ببینید کجا از شما میخرن. یه طرف قضیهش اینه که شما تولید بکنید، بعدم اون پاجوشی که شما باید اونو تولید بکنید اونم بپرسید. بالاخره بهترین اطلاعات رو شما میتونید از تولید کنندگان داروهای گیاهی بگیره. الانم طیفش خیلی گسترده شده. واقعا در گذشته ما اینقدر داروهای گیاهی نداشتیم در داروخانه ها، الان خوشبختانه زیاد شده و بیشتر اینها یا برای پیشگیری هن یا برای معالجه هستن. من توصیه میکنم که شما فقط به تولید کنندگان داروهای گیاهی مراجعه بکنید، اونها به شما خواهند گفت. چه بسا که اونها دنبال امثال شما میگردن که عاشق این کار باشید و زمینه کارش هم داشته باشید که تولید بکنید.
سلام، 1 هکتار زمین دیم کنار جنگل دل گورستان شهر آزاد شهر دارم، چی بکارم خوبه آقای دکتر درآمد خوبی داشته باشه؟
خب 1 هکتار زمین در کنار جنگل، من توصیه میکنم که شما اگر سرمایه دارید گلخونه بزنید، اگر ندارید در همون فضای باز بهترین کاری که شما میتونید بکنید سبزی کاری بکنید. چون زراعت رو توصیه نمیکنم، دامداری هم توصیه نمیکنم به شما. شما زراعت ارشواد که سبزیجات بکنید، یواش یواش وقتی که یه مقداری از همون زراعت فضای باز تولید کردید یه گلخونه کوچیک کنارش بزنید، مقایسه بکنید اون چند برابر فضای باز شما تو گلخونه میتونید تولید بکنید، بعد به موازات تشریف ببرید ببینید بازارشتون کجاست.
آیا تو امکان زدن گلخانه برای گرفتن قلق به مساحت 100 متر و امکان گسترش تا 350 متر در استان کرج در واقع استان البرز رو دارم، لطفا ایده برای کشت گیاه دارویی بفرمایید.
خب الان داشتیم همینه میگفتیم، گیاهان دارویی رو شما باید بر اساس سفارش تولید بکنید. میتونید گیاه دارویی عشقی بکارید و از رنگ و بوش هم استفاده بکنید در اونجا، ولی یادتون باشه در دنیای پیشرفته نه تنها گیاه دارویی، هر گلی، هر محصولی، هر مصنوعی که تو کارخونه هم حتی باشه اون کارخونه یا مزرعه‌ای موفقه که اسم طرف نوشته باشه بشه اینجا برای حسن آقا داریم تولید میکنیم یا برای فلان کارخونه داریم تولید میکنیم، سفارش رو بگیرید برید گیاه دارویی تولید بکنید. این سب توصیه من.
سلام، چرا بعضی از درختان پسته ثمر نمیدن؟ آیا پیوند جواب میده؟ و اگه جواب میده پیوند رو شاخه بهتره یا تنه درخت رو ببری رو تنه پیوند بزنی؟ محمد از کهوار شیراز.
بعضی اوقات رو تنه جواب میده. اگه درختتون ببینید که خیلی واقعا دیدین اشتباه بوده نهالی که اونجا کاشتید، من عقیدم 1 متر تا 1.20 متر ببرید و توت رو تنه 3-4 تا بستگی به تنه چقدر کلوف باشه 3-4 تا پیوند بزنید. منتها پیوندک مهمه، باید بریم پیوندک اصیل پیدا بکنید، پیوندک دیگه در مقابل آفات مخصوصا در مقابل خوشسالی دوامش بیشتر باشه، اون موقع جواب میگیرید شما. چون میبینید بسیاری از نهالهای پسته، گردو، فندو، اینا که از سالها پیش دارن استفاده میکنن اینا دیگه یه خورده مستهلک شدن، دیگه جواب نمیدن. زمین دیگه چیز فراموش نکنید، ما اقلیممون تغییر کرده. اقلیم ما یه بالاتر از یه درجه گرمتر شده. شما دیگه بلوط ها رو نمیبینید تو زاگرس، یواش یواش میبینید بلوط نسلش داره کم میشه. بسیاری از محصولات دیگه نمیتونید در جنوب ببینید یا در مرکز ببینید. خب چه اتفاقی میفته؟ یعنی اینکه شما یواش یواش آفات هم عوض میشن، مبارزه با آفات هم عوض میشن، بسیاری از نهال ها دیگه جواب نمیدن. برای همینم تکاپو افتادن، مسئولین ما رفتن نهال و اون مناطق دیگه دنیا رو پیدا کردن. در ترکیه الان پیشگامه، رفته خودش الان سالها پیش رفتن اونجا، گردوهای آوردن که مقاومن و با اقلیمی خود سازگارترن و الان ما سفارشاتمون رو داریم به اونجا میدیم، به ترکیه میدیم که پیوندک ها بیاد، که حالا یه مقدار پیوندک ما تموم شد. الان که فصلش هم میدونی که فصلش هم از آخر اسفند شروع میشه تا وسطای اردیبهشت. ما باید پیوندک رو بزنیم دیگه. الان پیوندک نرسیده، هرچی هم میگیم ازن نیست. میگن اول پول بدیم، بعد ما یه مدتی بگذاریم با پول شما آشنا بشیم، بعد وسطون پیوندک میفرستیم.
خب یه تلفن بشنویم.
واسه از آقای دکتر سوال بکنیم، آقا گلرنگ بکنم توی گرگان چه فصلی بکنم و چقدر نیاز آبی داره؟ حسینی هستم از گرگان.
خب گلرنگم عرض شود که یک گیاهی است که بعضیا با زعفرونم اشتباهی میگیرن.
بله
شما گلرنگی که میکارید باید ببینید که اونم واریتهای مختلفی دارید، ببینید به کجا میخواین بفروشین. اگه میخواید به عطاریا بفروشین یه نوع گلرنگ باید بکارید، اگه میخواید به کارخونه بفروشین گلرنگ اونا میگیرن، کارهای زیادی باش میکنن، هم مصارف صنعتی داره هم مصارف خوراکی داره. بنابراین من توصیه میکنم گلرنگ و مقدار و نوعشو باز از بازاری که خورن داره و اونجا میخره از اونجا بپرسید و اونا هم به شما آدرس خواهند داد که بذر یا اون بوته گلرنگ رو کجا میتونید شما تهیه بکنید، بعد وقت بپردازید بهش.
خب یه تلفن دیگه هم آماده است، بشنویم.
واسم بیان زمین دارم با 3 میلیون تومان چی بکارم داخل زمین از نیشابور؟ ممنون.
میلیون تومان
فکر کنم گفت، 3 میلیون تومان، 3 میلیون تومان از نیشابور. زمین هم نگفت چقدر متراش فرق زمین داره.
به اندازه 3 میلیون تومانتون بیایید یه چارچوب درست بکنید، بگید من الان باید یک بستر بذر رو آماده کنم، این میشه مثلا 1 میلیون تومان. حالا ممکنه اون بستر بذر رو آماده کنم بیشتر از 500 متر جان جواب نده. بعد شما دیگه هزینه‌تون چیه؟ خودتون که کار میکنید احتیاج نیست که دیگه برید نیرو استخدام بکنید، ولی بالاخره یه پولی باید بدیم بابت بذر، کود، خدای نکرده سم. بعدم اگه بخواید کار بکنید دیگه نمیتونید اینجا برید تراکتور بیارید یه غیره بیارید، یه تیلر دوچرخ میتونه شخم شما رو به عهده بگیره. اونم برید از کجا ببینید کی میاد، پیمانکاری بهش بدید، بگید آقا 500 متر یا 1000 متر بیا این رو برای من آماده کن. به اندازه 3 میلیون تومانتون میشینید برنامه‌ریزی بکنید. نمیتونم بگم آه 3 میلیون تومان که نمیشه کشاورزی کرد. چرا میشه؟ من 3 میلیون داشته باشم 100 متر میام کشاورزی میکنم، هیچ مانعی هم سر راهم نیست، ولی بشینیم برنامه ریزی شده بکنیم پولتون هدر نر.
بله با درود ممنون میشم آقای دکتر، بفرمایید در آینده بلند مدت سرمایه گذاری در کشاورزی سوداور خواهد بود یا خیر؟
هم بله هم نه. اگر کسی سرمایه داشته باشه، تجربه داشته باشه و علمش هم بدونه، هیچ کاری پرسودتر از کشاورزی نیست. چرا؟ برای اینکه شما هم انتفاع مالی داری ازش، هم انتفاع معنوی، و از نظر واقعا روانی هم انسان رو اغنا میکنه. چه بسا کسانی که اصلا الان کشت و کار کردن، سودم نداشتن، ولی تایی دلشون بپرسیم اینا راضی هم از این کار. بنابراین من توصیه میکنم به کار کشاورزی بپردازید. امیدوارم دفعه دیگه که شما با برنامه شب آفتابی تماس گرفتید یه خود جزئیات بیشتری از کارتون بدید. ما مشاور رایگان شما هستیم که به شما خط بدیم ببینیم حالا کجا زمین دارید یا زمین ندارید. ما حتی به شما میگیم اگه زمین ندارید شما سرمایه‌تون رو به کجا مصرف کنید. ما شغل‌های بسیار پرسودی برای شما سراغ داریم که به عنوان خدمات ارائه بدید. من فردا یک قراری دارم که قراره برم صحبت کنم با یه سری از کارشناسا که اینها تعداد زیادی فارغ التحصیل جویای کار دارن. به اونا میخوام توصیه بکنم که اگه میشه به کار خدمات کشاورزی بپردازن. این خدمات میتونه 10 میلیارد تومان تراکتور و دنباله بند و فلانی حرفا باشه، میتونه با 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان یه قیچی باغبونی بخرید، هرس یاد بگیرید. الان بیشتر باغات احتیاج به هرس دارن. یه اوستایی که خوش دست باشه بتونه قشنگ هرس بکنه، الان میتونه پول خوبی هم در بیاره، برای اینکه این هم هنره هم فنه.
بله. خب خیلی متشکرم از تک تک عزیزانی که به 3036 دارم پیام ارسال میکنم و اعلام نظر میکنم در ارتباط برنامه امشب. عزیزم گفته سلام جواد جان، فقط میتونم حضور شما و استاد ارجمند دعای خیر داشته باشم، هر کس بهره نبره کم سواتی خودشه. با جمله استاد برای شخص آقل زندگیش رو به رایگان متحول میکنه. نمرتون با عشق و دل و جون 5. با تشکر مهدی رنجبر از کرمان. خیلی متشکر هستم مهدی خان رنجبر عزیز و خیلی دیگه از عزیزان که دارن اعلام نظر میکنم. 5 اگر نظرتون مثبت بود، 2 اگر که نظر دیگری داشتید، نکتهتون هم بفرمایید اگر که دورو فرستادید. یه تلفن آماده است، تلفن رو بشنویم.
خواستم یه راهنمایی به من کنید. یکی از رفیقام تو موقع محلی داره پرورش میده، بعد من گفت بلیونی شما بدین و من شریک شوفر میخواستم یه راهنمایی خوب بگم. آیا قبول کنم یا نه؟ حسین جویباری بابل.
چی پرورش بدین؟
مرغ محلی فکر میکنم.
مرغ محلی
بود. بله
مرغ محلی خوبه. من خودم الان مرغ محلی حدود 20 دارم. خیلی پسماند منزل بهش مثلا میدن، نون بهش نون خوش میدن، اینها میدن. میدونید ما ایرانی ها یه خود ضایعات رو مثل که دوست داریم. اون ضایعات رو اگر ما یه مرغی داشته باشیم، چند تا مرغ داشته باشیم، این واسمون ارزونتر تموم میشه. حالا که میخواین تعداد زیادتری مرغ محلی نگه دارید، اگر بتونید اینا رو حساربندشون بکنید، یه سقف مثلاش داشته باشن، چون در بابل اونجا خب زیاد زیر صفر نداریم، آب و هواش هم میتونه. مرغای محلی منطقه مازندران هم خوبه. مثلا حواستون جمع باشه که مرغی در همون محل باشه. مرغ اگر بخواید جای دیگه تهیه بکنید، معلوم نیست آداپته به اون منطقه باشن یا نباشن. بنابراین من توصیه میکنم این کارو بکنید، منتها شریک انتخاب بکنید که از همه لحاظ، از نظر واقعا سابقه، روانکاوی، غیره، این حرفا، با یک قرارداد کاملا شفاف که وکیل نمیشسته باشه. اصلا فرض کنیم با برادرت میخواد شریک بشی، حتی من توصیه میکنم با برادرتون هم قرارداد ببندی.
بله.
و همه چیز رو توش بگذارید، چون ارزش اینه نداره که فردا یک اختلاف سلیقه چیزی به وجود بیاد و رابطه شما مخدوش بشه.
آقای دکتر وقت نداریم، فقط دوستمون آقای فروغی از دیلمان گفته میخوام از دکتر درباره پرورش گوساله نسل سمینتال راهنمایی بگیرم، چون جا و مکانش رو ساختم.
خب ما بحث سمینتال کردیم دیگه، درسته؟
بله.
من گفتم حتی بگردید ببینید که کجا پرورش گاو سمینتال الان داره که شما گوسالهشو بتونید بخرید. در غیر این صورت با این فاکسی که من ارائه دادم 2266-5052 تماس بگیرید. من شاید بتونم آدرسی به شما بدم که اگه تعموندهش مونده باشه، چون میدونید گادامایی که قبلا با عرض ارزون آورده بودن الان یه مرتبه گرون شده. بوز سانن بود مثلا 3200، الان شده 6 میلیون تومان. باید حساب، البته الان اگر اینا رو بخرید، خب شیرش هم گرون شده، شما بازدهیش هم قیمتش بالا رفته. بنابراین من توصیه میکنم که این کار رو انجام بدید. سمینتال نژاد خوبیش، یک تعداد محدودی وارد کشور شده، امیدوارم هنوز تموم نشده و شما بتونید تعداد گوساله سمینتال تهیه بکنید.
خیلی خوب. آقای دکتر یه جمع‌بندی داشته باشین در حد 3-4 دقیقه.
خب ما امروز واقعا 2 قسمت کار دریافت کردیم. پرسجو هم درباره یکی بود که گیاهان دارویی، گلخانه، دام پروری، پرواربندی یا پرورش دام برای نگهداری و تکثیر دام. به طور کلی کسانی که تماس گرفتند، اینها کشاورزان با سرمایه اندک بودند. و بعضی هم اصلا خب زمین نداشتن که ما توصیه کردیم در جمع‌بندیمون اینطوری اومد که توصیه کردیم اگر واقعا زمین ندارید و محدودیت های براتون قائله برید تو کار خدمات. اونهایی که علاقه به دام پروری داریم توصیه کردیم که از دام های محلی تهیه بکنید، نگهداری بکنید، ولی در کنار دام پرواری که نر باشه پرورش دام مادرم انجام بدید که گوساله زایی یا بره زایی داشته باشید. در مورد گلخونم توصیه کردیم که شما از 0 تا 100ش رو برید اول اوستاکاری بکنید، بیرون دوره ببینید، بعد بیاد به اون کار بپردازید. مبادا سرمایه‌تون رو جایی صرف کنید که محصولتون رو دستتون بمونه. خیلی از کشاورزان رفتن خیلی از محصولات کاشتن، کاهو کاشتن، سیب زمینی، پیاز، غیره غیره کاشتن و اینا رو دستشون مونده نتونستن بفروشن. بهترین کار کشاورزی اینه که شما قبل از هر کاری بیایید و خورند بازار رو بررسی بکنید و خریدار رو پیدا بکنید، یه قرارداد باش ببندید، میگه بر اساس اون قرارداد حالا میرم تولید میکنم. این میشه کار پرسود کشاورزی که انشالله شنوندگان عزیز ما همه حرف گوش کن هستن و من الان بهشون میگم که ما هممون از شنوندگان سوالاتی که مطرح کردن خیلی چیزا یاد گرفتیم و از همشون هم ممنونیم که تا این وقت شب بیدار موندن و ما رو با همین بحث هایی که کردن، پرسش هایی کردن ارشاد کردن. من گلافرا الان از فردا باید برم بفهم ببینم که کم و کسریم کجاست، برم تحقیق کنم، در برنامه بعدی شب آفتابی با کوله بار پرتری بیام و جوابگو باشم.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر گلافرا عزیز گرانقدر، خیلی محبت فرمودید. امیدوارم که باز به زودی زود شما رو ببینم، چون پیامک ها اینقدر زیاد هست، سوال ها اینقدر زیاد هستش که واقعا باز دوباره این دقایقی است که بنده بود بگم که شرمنده تک تک عزیزان هستم و محبت هاشون. و حالا پنج به آقای دکتر گلافرا که پاسخ جامع و پر از فهم و تجربه دادند، و آقای مرتضی کرمیان از محله نکابت شهرستان مبارکه اصفهان یه چیزی حدود 50 بار فقط همین رو فرستاده، و پنج حامد از آمل فرستادن، دوستان عزیز دیگری هم که پنج ها رو فرستادن. تشکر کردن شما جناب دکتر گلافرا عزیز گرانقدر، خیلی محبت کردید که باز وقتتون رو در اختیار شب آفتابی قرار دادید و انشالله به زودی زود باز شما رو در استودیوی پخش شبکه رادیوی اقتصاد ببینم. خیلی محبت کردین آیتون.
ببینید شما خیلی ممنون و متشکر و تشکر میکنم از تمام شنوندگان عزیزی که ما رو تحمل کردند.
زنده باشین شما. و تشکر از تک تک شنونده های عزیز و گرانقدر، یاران صمیمی شب آفتابی، دوستان بزرگوار شبکه رادیوی اقتصاد. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و چهارشنبه شب امشب شده از رأس ساعت 11 فکر کنم قرار هست که بنده خدمتون باشم. بله قرار هستش که ظاهرم بنده خدمتون باشم به اتفاق کارشناسان عزیز گرانقدر و یک کارآفرین عزیز و بزرگوار در حوزه کسب و کار. انشالله باز کارگاه انتقال تجربه داریم و کلی با شما صحبت خواهیم که از ساعت 11 شب تا 1 بامداد. انشالله که از برنامه امشب لذت برده باشید. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست. رأس ساعت 11 شب منتظر پیامک های شما هستم. اما سوالاتی که شما فرستادید و ما نتونستیم در واقع پاسخگو باشیم و پیگیری کنیم آقا جواد طالب محبت میگن 560 تاییشو استخراج میکنن، در کانالمون قرار میدن، کانال ما در فضای مجازی در پیامرسان سروش ایتا. بله پیامرسانی که قبلا بودیم نشانیش اصلا شب دوتا ای آفتابیست. حتما مراجعه بفرمایید و شاید پاسخ که دریافت میکنید پاسخ سوال خودتون باشه. در اینستاگرام هم که خیلی فعال هستیم، اصلا شب دوتا ای آفتابی نشانی ما هست در اینستاگرام. خیلی خوشحال شدم که باز با شما بودم. امیدوارم که چهارشنبه 10 بهمن بهترین چهارشنبه تمام عمرتون باشه. باز همه شما عزیزا رو به خدای ممنون میسپارم. میگم که اگه نماز شب خوندید، اگه دعا کردید تو این لحظات استجابت دعا، همه رو دعا کنید، همه شب آفتابی رو دعا کنید، تای لیستتون جواب تشکری هم از خاطرتون نره. باز میگم ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. یا علی مدد، خداحافظ.